من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در این بود که آیا علم اجمالی علت تامه مخالفت قطعیه هست یا علت تامه مخالفت قطعیه نیست. به عبارت دیگر آیا ثبوتاً امکان داره که مولا در تمام اطراف علم اجمالی اصل ولو اصل ترخیصی جاری کنه و قرار بده یا امکان نداره؟ این بحثی بود که مطرح کرد. فرمایش مرحوم ناینی رو مطرح کردیم که ایشون فرمود علم اجمالی علت تامه مخالفت قطعی است و دلیل مرحوم ناینی فرمایش آی خویی. دلیل دومی آی خویی مطرح کردن که اونا هم خدمتون عرض کردیم، اما نظر بعدی نظر مرحوم آخونده. مرحوم آخون معتقده که اگر تکلیف ما تکلیف فعلی باشه امکان نداره که مولا در مخالفت قطعیه اون تکلیف به ما ترخیصی بده. اگر تکلیف تکلیف فعلی باشه امکان ترخیص در مخالفت قطعیه اون تکلیف وجود نداره، ولی اگر تکلیف تکلیف فعلی نباشه امکان ترخیص وجود داره. البته آقای آخون میفهمد فعلی من جمیع الجهات. تعبیر بعضی اینه که آخون میگه فعلیت مطلقه، خودش میگه فعلی من جمیع الجهات، فعلیت تام الفعلیه. ایشون میگه اگر حکمی به مرتبه فعلیت تمام رسید یا فعلیت مطلقه یا فعلیت من جمیع الجهات رسید دیگه ترخیص در ترک او بیمعناست. چرا بیمعناست؟ اون مرکز استدلال آخون اینجاست. مرحوم آخون میفهمد فعلیت حکم یعنی اراده مولا به انجام، ترخیص یعنی عدم اراده. حکم فعلی آخون گفت فعلیت حکم به چیه؟ به اراده است. یه حکم فعلی اون حکمی است که مولا اراده دارد به انجام اون. خب ترخیص یعنی چی؟ یعنی من اراده به انجام ندارم. چرا نمیتونه مولا در اطراف علم اجمالی برای ما جعل ترخیص بکنه؟ چون وجود اراده به فعل و عدم وجود اراده به فعل با هم غیر قابل اجتماع، اینا با هم تناقض دارن. پس اگر حکمی فعلی بود من قبل المولا و فعلی من جمیع الجهات بود، با این وجود مولا بیاد بگه که من به تو اجازه دادم که ترک بکنی، اگه اجازه داده به ترک یعنی پس اراده به انجام نداره. از اون برم شما میگید حکم فعلی یعنی اراده به انجام داره، بین اراده داره و نداره جمع میشه، شون میگه تناقضه. پس مشکل آخون قبح ترخیص معصیت نیست، مشکل آخون مناقضت حکم ظاهری ناظر به واقع با خود حکم واقعی نیست، بلکه مشکل آخون اینه که بین حکم فعلی یعنی اراده داشتن و اراده نداشتن مولا جمع نمیشه، اراده هم داشته باشه هم نداشته باشه. البته آخون میگه این رو من در ارتباط با حکم فعلی مطرح میکنم. در ارتباط با حکم فعلی یعنی اون حکمی که واقعا اراده مولا به انجام اون تعلق گرفته، این چنین اتفاقی نمیفته. و اون فعلیتی که من اینجا محل بحثم فعلیت من جمیع الجهاته. آخون اگه یادتون باشه یه فعلیت من بعض الجهات در نظر گرفت، یه فعلیت من جمیع الجهات. گفت فعلیت من بعض الجهات اینه که من اراده به انجام دارم اما با شرایطی. مثلا فرض کنید من اراده دارم این فعل رو تو انجام بدی، اما مشروط بر این که اسر و حرج نباشه، بهت خیلی سخت نگذره. میگه مولا من بخوام امتثال کنم خیلی مشکله. میگه اگه خیلی مشکله نمیخوام ازت. همین که میگه اگه خیلی مشکله نمیخوام ازت، یعنی فعلی من جمیع الجهاد نیست، فعلی تام الجهه نیست، یعنی در یک فرضی، در یک شرایطی، در یک موقعیتی خود مولا میگه ازت نمیخوام. فعلی من جمیع الجهاد اون فعلی است که میگه سخته، میگه خب سختم از انجام بده. میگه برو به جنگ جهاد کن، میگه خب سخت جهاد، میگه خب سختم از برو. این فعلی من جمیع الجهاد. روزه بگیر، هوا گرمه، مولا اذیت میشم، اذیت هم میشی، باید روزه بگیری. این فعلی من جمیع الجهاد. فعلی من جمیع الجهاد، من اراده دارم در هر شرایطی که هستی، سخت آسون، عسر حرج، هر چی که هست من ازت میخوام. این میشه فعلی من جمیع الجهاد. بعد اگه یادتون باشه در کفایه آخون جهاتی رو برای عدم فعلیت مطرح کرد. مثلا گفت یکی از جهاتی که ممکنه موجب بشه که حکم مولا تام الفعلیه نشه خود جهله. به خاطر این گفت خود جهل یکی از جهاتی است که ممکنه حکم مولا فعلی تام الجهل نشه. مثلا مولا میخواد که ما نماز رو به قبله بخونیم، میگم خب من نمیدونم قبله از کدوم طرفه. میگه حالا به غیر قبله هم خوندی اشکال نداره. یعنی خود همین که تو نمیدونی سبب شد که حکم من فعلی من جمیع الجهاد نشد. البته همیشه جهل مانع فعلیت من جمیع الجهاد نیست، میتونه مانع باشه. به عرضم برسید اینطوری نیست که هر وقت ما ندونستیم مولا بگه چون تو نمیدونی پس دیگه حکم من فعلی نیست، بلکه اگر در فرض جهل هم اراده او اراده تام باشه خود مولا چیکار میکنه؟ احتیاط برای ما جهل میکنه. میگه مولا من نمیدونم قبله کدوم طرفه، میگه انقدر نماز بخون که یقین کنی به قبله نماز خوندی. یعنی حتی جهل هم مانع اراده من نشد، اراده من فعلی من جمیع الجهات. من خلاصه در اینجا به خاطر این مرحوم آخون میگه حکم حتی در فرض غیر علم هم ممکنه فعلی تام الجهه باشه. درسته؟ حتی در فرض جهل، حتی در فرض شک. خب از کجا میفهمیم فعلی من جمیع الجهات یا فعلی من بعض الجهات؟ اگه وجوب احتیاط جهل کنه میفهمیم فعلی من جمیع الجهات. یعنی میگه جهل هم مانع برای فعلیت و اراده من نیست. کما اینکه شما ممکنه به تکلیف علم تفصیلی داشته باشید ولی بازم فعلی من جمیع الجهات نباشه، فعلی من بعض الجهات باشه. خب اون جهتی که مانع دیگه علم و جهل نیست، مثلا اضطراره. من یقین دارم که این حرامه ولی مضطرم، یا یه مستدلی بخور اشکال نداره. من علم تفصیلی هم دارم این خلاصه نجسه، این حرامه ولی مضطرم، یه مستدلی بخور اشکال نداره. پس در فرض علم تفصیلی هم باز میبینید فعلی چیه؟ فعلی من بعض الجهات. مرحوم اصفهانی اگه یادتون باشه حاشیه کفایه رو خونده باشید، اونجا تعبیر میکنه که آخون یه فعلیت من قبل المولا میشنسه، فعلیت من قبل العبد میشنسه. البته این تو تعبیر خدا آخون نیست، فعلی من بعض الجهات و فعلی من جمیع الجهات. ولی گویا مرحوم اصفهانی میگه فعلی من جمیع الجهات فعلی من قبل المولاست، بعد فعلی من قبل العبد. البته مراتب میشنسه دیگه اصفهانی. حالا من دیگه به فعلیت آخون وارد نشم، یه بار دیگه خلاصه عرضمو بگم. اولا مرحوم آخون میگه فعلیت حکم به اراده است، هر حکمی که مولا بر طبقش اراده داشته باشه این حکم فعلیه. پس فعلیت حکم به اراده است. حکم فعلی اون حکمی است که حتما مولا اراده به انجام یا در موارد حرمت اراده به ترک داره، پس فعلیت به اراده است. اما این اراده ممکنه که تام باشه، یعنی در هر شرایط و در هر موقعیتی این اراده وجود داره، این فعلیت تام است. این فعلیت تام با ترخیص نمی سازه، فعلیت تام با ترخیص نمی سازه. از این جهت هر وقت مولا فعلیتش تامه نمیتونه ترخیص در ترک بده، حتی اگر من جاهل به حکم مولا باشم. به خاطر این در فرض جهلم خودش اقدام میکنه به جعل ایجاب احتیاط، میگه احتیاط برد واجبه چون من ارادم اراده تامه است، به تو اجازه ترک واجب خودم و ارتکاب حرام خودم را نمیدهم. فرمایش مرحوم آخون. خب حالا مرحوم آخون میگه که با توجه به این تطبیق کنم در مسئله ما، ما علم اجمالی داریم به اینکه یکی از ظهر و جمعه واجب است. آیا میتونه بگه هم نسبت به ظهر تو برائت جاری کن هم نسبت به جمعه؟ آخون میگه نمیتونه بگه، البته در فرضی که اون معلومه بالاجمالش فعلی باشه. اگه معلومه بالاجمال فعلیه نمیتونه ترخیص بده. خب آخون سوال همینه که اصلا معلوم بالاجمال فعلیه یا فعلی نیست؟ شما حل مسئله نگردید، ما سوالمون همین بود که خلاصه معلومه بالاجمال فعلی هست یا معلومه بالاجمال فعلی نیست. آخون میگه که لولا دلیلی بر عدم فعلیت معلومه بالاجمال، معلومه بالاجمال فعلیه. از این جهت نمیتونه مخالفت قطعی جعل کنه. البته این به خاطر چیه؟ به خاطر اون ظهوری است که ما از دلیل ترخیصی میفهمیم. به عبارت دیگه این تیکه همین نکته بزنگاهی است که اینو باید در کلام آخون متوجه بشید. آخون میگه ثبوتاً مشکلی نداره که ما یه معلومه بالاجمالی داشته باشیم بعد مولا در تمام اطرافش هم برای ما جعل ترخیص کنه، چجوری اشکال نداره؟ خب حتما اون معلومه بالاجمالش فعلی من بعض الجهاته. یعنی من الان فقط میگم فعلی من بعض الجهات میتونه، فعلی من جمیع الجهات نمیتونه. خب در معلومه بالاجمال میتونه یا نمیتونه؟ میگم اگه فعلی من جمیع الجهاته نمیتونه، اگه فعلی من بعض الجهاته میتونه. اینه که بعضی ها گفتن آخون گفته که نه اصلا علم اجمالی علت تامه برای حرمت مخالفت قطعیه نیست. خب راست گفتن. آخوندم میگه که اگر معلومه بالاجمال فعلی من بعض الجهات باشه میتونه، پس ثبوتن امکان داره. اما ایشون میگه ما از ادله اصول میفهمیم که این فعلی من جمیع الجهات. این در حقیقت برگشتش به چی شد؟ برگشتش به یه امر اثباتی شد. پس ما باید از یه مسیری بفهمیم که این معلومه بالاجمال ما فعلی من جمیع الجهات یا فعلی من بعض الجهات. ولی صرف این که علم اجمالی نمیشه رو آخون نمیگه. آخون میگه به نظر من بین حکم فعلی و ترخیص جمع نمیشه. حالا اون حکم فعلی معلومه بالاجمال باشه، معلومه به تفصیل باشه، یا اصلا شک بدوی باشه، با ترخیص جمع نمیشه. پس صرف علم اجمالی مانعی برای جریان اصل نیست. حالا دوباره سوالو تکرار میکنم، به نظر آخون ممکنه در اطراف علم اجمالی در تمام اطراف مولا جعل ترخیص کنه یا ممکن نیست؟ ممکنه دیگه. پس به نظر آخون ممکنه. بعضی همین نسبت رو به آخون دادن، اونن آخون میگه ممکنه، ممکنه که در بعضی از اطراف جعل کنه. آخون میگه که اگر شما تونستیم موافقت قطعی رو مخالفت کنیم، میتونیم مخالفت قطعی رو هم مخالفت بکنیم. چرا؟ چون پس این حکم فعلی نبوده دیگه. چرا موافقت قطعی بر شما واجب نیست؟ چون فعلی نبوده. اگه فعلی بود که موافقت قطعی بر شما واجب بود. خب اگه فعلی نبوده اون مخالفت قطعیش هم اشکال نداره. یه بار دیگه این قسمت آخر رو بگم. آخون میگه اون جایی که موافقت قطعی بر شما واجب نیست، پس مخالفت قطعیش هم بر شما حرام نیست. چه تلازمی بینش وجود داره؟ آخون میگه خب اگه فعلیه چرا ما فقط قطعیش واجب نیست؟ اگه حکم مولا فعلیه من جمیع الجهاته، یعنی شما باید حتما اتیان کنی حکم مولا رو، پس چرا موافقت قطعی رو تونستی ترک کنی؟ خب اگه موافقت قطعی رو تونستی ترک کنی، یعنی حکم مولا فعلی نیست دیگه. خب اگه فعلی نیست که مخالفت قطعی هم میتونی بکنی. من اون مثال استرار رو زدم به خاطر که همین روشن بشه. من یقین دارم مثلا فلان شی نجسه، درسته؟ ولی مسترم، یه اشکال نداره انجام بده، علم تفصیلی دارم دیگه، با علم تفصیلی میگه انجام بده. چرا؟ چون میگه فعلیت من من جمعی الجهاد نیست، چون تو مضطری دیگه حکم من فعلی نیست، من الان اراده به انجام ندارم. آخون میگه خب اگه شما به من اجازه دادی که من موافقت قطعی نکنم، یعنی مخالفت احتمالی بکنم، چرا اجازه دادی؟ چون اراده مولا اراده تام نبود. خب اگه یه اجازه رو دادی باید بتونی اجازه بدی که من مخالفت قطعیشم بکنم. هر جا ارادش تام نیست میشه مخالفت کرد. فقط سوالی که از آخون وجود داره، اینا رو تو کفایه هم خوندید دیگه، سوالی که از آخون وجود داره اینه که جناب آخون آیا بین علم تفصیلی و علم اجمالی تفاوتی در فعلیت و عدم فعلیت نیست؟ یعنی چی؟ یعنی ممکنه مولا بگه من اراده دارم در فرضی که دو علم تفصیلی داشته باشی، در فرضی که تو علم اجمالی داشته باشی دیگه من اراده ندارم. نمیتونه مولا بگه؟ آخون میگه چرا فرق؟ یعنی مولا میتواند بگوید یکی از اون جهاتی که اراده من رو به هم میزنه عدم علم تفصیلی اجمالی بودن علم توست، درسته؟ پس تو اگه علم تفصیلی داری اراده من میشه تام، ولی اگر نداری اراده من میشه چی؟ میشه اراده ناقص، اراده من بعض الجهات. خدا آخون همینو تصریح میکنه در کفایه یادتونه شما عبارتش. خب پس علم تفصیلی خودش یکی از جهاتیست که میتواند اراده رو تام کنه، که اگر علم تفصیلی نبود اراده میشه غیر تام. تا اینجا داشته باشید مطلب آخوندو. خب حالا آخون میگه که اگه تو بتونی موافقت قطعی رو ترک کنی باید بتونی مخالفت قطعی رو هم ترک کنی، حرمتش رو. این تلازمش قابل پذیرشه؟ آره دیگه علم اجمالی. آخون میگه که خب این معلومه بالاجمال ارادش فعلیه من جمیع الجهات یا من بعض الجهات؟ میگه من جمیع الجهات. میگه خب پس باید احتیاط کنه دیگه، اگه من جمیع الجهاتی که لایرزا به ترکه، حتی در فرض معلومه بالاجمال، در فرض معلومه بالاجمال اگر مولا اراده او فعلیه من جمیع الجهاته، یعنی لایرزا به ترکه این عمل. خب حالا که لایرزا به ترک این عمل تو باید موافقت قطعی کنی، چون راضیه به ترک نیست. خب اگه گفتی راضیه به ترک یعنی چی؟ یعنی اراده او تام نیست دیگه، چون گفتی موافقت قطعیش جایزه دیگه. پس اگه ترکم کردی ولو احتمالا مشکل نداره. کجا اگر ترک کنی احتمالا مشکل نداره؟ اونجایی که ارادش تام نیست. خب اگه ارادش تام نیست که مخالفت قطعیش هم مشکل نداره. روشن شد مبنای مرحوم آخون؟ میگه خب اگر اراده او تام نیست مخالفت قطعیش هم حرام نیست، اگه تام موافقت قطعیش هم واجبه. نه دیگه، یا ایشون میگه یا حکمش به فعلش اراده تام داره یا به فعلش اراده تام نداره. اگه به فعلش اراده تام داره باید قطعا موافقت کنه، اگه اراده تام نداره میتونی قطعا هم مخالفت کن. یکی از این دو حالت میبخشید. یعنی ما بین علم تفصیلی و اجمالی آخون میگه من فرق میگذارم، ولی اگر علم تفصیلی و اجمالی سبب شد که اراده تام بشه اراده ناقص، در موافقت قطعی و مخالفت قطعی هر دو میشه. اگه شد تام در هر دو میشه. آخون میگه که نتیجه این میشه دیگه. پس بنابر مبنای آخون بین موافقت قطعی و مخالفت قطعی تفصیلی نیست، یا هر دو باید رعایت بشه یا هر دو میتونه رعایت نشه. چی میفهمید؟ اون به خاطر دلیل اثباتیه، الان بحث ثبوتی است. نه ثبوتن آخون میگه این امکان وجود داره. حالا ما دلیل اثباتی رو اگر نگاه کنیم به لحاظ دلیل اثباتی ممکنه تفصیلی قائل بشیم. ایشون میگه به لحاظ ثبوتی قصه از این قراره، ولی به لحاظ اثباتی عرض میکنه. البته آیه صد باز اینجا میگه این یک چالش قبه قابل بیانه که آقایون دارن، حالا فرمایش آیه صدر هم بهش میرسیم که ایشون میگه نها کن اینجا یکی از چالش های قبه قابل بیان حکم عقل. خب دارم فکر میکنم چی گفتین شما. اولش رو فهمیدم، حکم عقل رو فهمیدم، حکم شر رو نفهم. حکم عقل که روشنه، ولی حکم شر چجوری تفسیر نفهم. آخون میگه علم، علم اجمالی ممکنه از موجبات عدم فعلیت اراده باشه. یعنی همین جهل مشوبه به علم ممکنه در نزد مولای ما سبب بشه که بگه نه اراده من دیگه تام نیست. خدا همین که تو نمیدونی، میگه مولا من نمیدونم، میگه بابا اگه نمیدونی نمیخواد بیاری، ولی اگه میدونی میخواد بیاری. یعنی خود ندانستن من یکی از جهاتی باشه که مانع فعلیت اراده باشه. آخون میگه این امکان داره که همین که من نمیدونم مانع فعلیت اراده است، ولی در علم تفصیلی رو نمیتونم بگم. آخون میگه در موارد علم تفصیلی اگر حکم ما از سایر جهات فعلی باشه، لامحاله از سوی علم فعلیه دیگه، اینجا محل تردیدی نیست. ولی در علم اجمالی ممکنه از سایر جهات فعلی باشه و از جهت علم هم هنوز به فعلیت نرسه، چون مولا میگه من علم تفصیلی رو میخوام، علم اجمالی سبب فعلیت نمیشه. پس تفاوت علم اجمالی و علم تفصیلی اینه که در موارد علم تفصیلی آخون میگه اگه از سایر جهات فعلی بود، حتما از جهت علم هم دیگه فعلیه، چون دیگه بالاتر از علم تفصیلی که علمی نیست. ولی در موارد علم اجمالی اگه از سایر جهات فعلی بود، ممکنه از جهت علم هنوز به فعلیت نرسه. میگه چون اون مرتبه ای از علم اراده من رو تام میکنه که تفصیلی باشه، اگه اجمالی باشه فایده نداره. ولی آخون میگه اگر مولا گفت در فرض علمم اراده من تامه، خب پس موافقت قطعیش واجبه و مخالفت قطعیش حرامه. ولی اگر گفت در فرض علم اجمالی اراده من تامه، دیگه شما چرا گفتی موافقت قطعیش واجب نیست؟ اگه واجب نیست معنیش اینه که ارادهش تام نیست، اگه ارادهش تام نیست مخالفت قطعیش هم اشکال نداره، اگه اراده تام نیست مخالفت قطعی هم مشکلی براش نیست. این نظریه ایست که مرحوم آخون مطرح میکنه و اینطوری در حقیقت یه نظریه ایست دیگه، نظریه تقریبا ابداعی هم هست. نظر آخون هم فعلی من جمعی جاد و هم فعلی من بعض جاد، ولی امکان داره، ثبوتن امکان داره، ولی ما بعد دلیل اثباتی رو نگاه کنیم. دلیل اثباتی شما سوال داشتید؟ بفرمایید. یعنی همین که علیت تامه برای حرمت مخالفت قطعیه نداره، اینو میخواد بگید؟ آخون میگه، آخون در حقیقت آخون میگه اصلا علم خیلی مدخلیت نداره، مهم معلومه. یعنی اگر تکلیف اراده فعلی تلقش باشه، اصلا علمم نداشته باشید، احتمالم داشته باشید، مولا نمیتونه جعل ترخیص کنه. نکنید حرف آخون این بود که بین وجود اراده و عدم اراده جمع نمیشه، این اجتماع نقیزه اینه. یعنی مولا هم اراده به انجام داشته باشه هم اجازه در ترک بده. اجازه در ترک دادن یعنی من اراده به فعل ندارم. حرف آخون کلن این بود. پس به هر جا حکم مولا فعلی باشه، یعنی طبق او اراده داشته باشه، مرحوم آخون گفت دیگه نمیتونه ترخیص در ترک بده، ولو شما احتمال تکلیف بدید، اصلا علم نداشته باشید. فقط مرحوم آخون گفت که علم تفصیلی هر جا وجود داشته باشه، من جهت علم نمیتونه خللی در اراده مولا ایجاد کنه، ولی علم اجمالی میتونه خلل ایجاد کنه. چرا؟ چون علم اجمالی مشروبه به جهله. یعنی مولا میگه من اراده دارم به این کار، ولی اگه تو نمیدونی اشکال نداره انجام نده، یعنی اراده ندارم. نکنید من گفتم چند تا مبنا از آخون بود که الانم اشاره کردم. یک مبنای آخون اینه که فعلیت تکلیف به فعلیت اراده است، و اصلا آخون حکم فعلی رو حکمی میدونه که مولا بر طبقه او اراده فعلی داره. این فعلیت در برابر فعلیت مدرسه مرحوم نائینیه. مرحوم نائینی فعلیت رو به چی میدونه؟ به تحقق موضوع میدونه. مرحوم نائینی آقای خویی دیگه همینطور بشمارید شاگردان آقای خویی رو، اینا همه فعلیت رو به چی میدونن؟ فعلیت رو به تحقق موضوع میدونن. ولی این حرف آخون باز مبتنی بر چیه؟ مبتنی بر اینه که آخون یه مرحله ای در مراتب حکم ابداع کرد که بقیه اون مرحله رو شناسایی نمی کنن، و اون مرحله انشاءه. انشاء آخون با همه فرق میکنه. تو مراتب حکم آخون یه مرتبه می شناخت به نام مرتبه انشاء. مرتبه انشاء آخون میگفت یعنی مولا حکم رو جعل کرده و طبقش هم هیچ اراده ای نداره فعلا. که یادتون باشه مرحوم آخون میگفت که این که اصلا حکم نیست اسمش، شما نمیتونید بگید حکم هست طبقش اراده نیست. آخون گفت نه، من یه مرتبه میشناسم به نام مرتبه انشاء. چون آخون یه مرتبه انشایی از خودش ابداع کرد که قبلی ها و حتی بعدی ها نمیشناختن، البته ما میشناختیم، یعنی ما طرفدار آخون بودیم تو این مرتبه، گفتیم مرتبه درست. چون این مرتبه رو ابداع کرد، بعد از او گفت باز یه مرتبه ای دارم به نام مرتبه فعلیت. مرتبه فعلیت اون مرتبه ایست که مولا بر طبق حکم خودش اراده دارد. این شد مرتبه فعلیت آخون. ولی فعلیتی که در کلام مرحوم نائینیست و آقای خویی اینا متفاوت. تنجز در نزد آخون فعلیت من جمیل جات، که یک جهتش هم ممکنه علم باشه، ولی ممکنه هم از احتمال باشه. حالا فقط این نکته رو اضافه کنم در کلام آخون. سوال از آخون اینه که من از کجا بفهمم حکم فعلی من جمیل جات یا بعض جات؟ یعنی شما یه حرفی زدی که غیر قابل اثباته. چرا؟ چون فعلیت رو بردی رو اراده مولا. مولا اگه اراده داره بله فعلی من جمیل جهاته، اگه نداره من بعضل جهاته. خب من از کجا بفهمم که مولا حکمش فعلی من بعضل جهاته یا من جمیل جهاته؟ اینجا آخون از دلیل اثباتی میخواد به اون فعلیته برسه. مثلا از عدم شمول اصل ترخیصی میگه من به این نتیجه رسیدم که حکم او فعلی من جمیل جهاته. روشن شد؟ این ارتباط مقام اثبات و ثبوت آخونده. آخون میگه از این که دلیل ترخیصی این موارد رو شامل نشد، من فهمیدم پس فعلیت مولا در اینجا فعلی من جمیع الجهاته، نه فعلی من بعض الجهات. که اینجا آقایون گفتن شما یک خلصه رفت و برگشتی داری، ما میخوام ببینیم اصلا اصل جاری میشه یا جاری نمیشه. شما میگه از عدم جریان اصل من فهمیدم که اصل امکان جریان داره یا نداره. چون آخون میگه من از کجا بفهمم این فعلی من جمیل جاتی یا بعض جات؟ این سوال دیگه از آخون. من که راهی به کشف اراده مولا ندارم که مولا حتی اراده کرده در فرض سختی و سستی این کارو بکنم یا نه. میگه که اگه گفت ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یعنی در فرض حرج، دیگه من فعلی من جمیل جهاد نیست. یعنی از جهت علم و اینها فعلی است، ولی از این جهت غیر فعلیه. پس ما از دلیل اثباتی به اون فعلیت من جمیع الجهاد و بعض الجهاد میرسیم. لولا دلیل اثباتی من نمیفهمم فعلی من جمیع الجهاد و نمیفهمم فعلی من بعض الجهاد. البته مثل علم تفصیلی من اینو میفهمم. دقت کنید، آخون میگه مثل علم تفصیلی من میفهمم که شارع به جهت علم دیگه حکمش مانع و معلقی نداره، چون دیگه بالاتر از علم تفصیلی علمی نیست دیگه. یعنی اگر شما علم تفصیلی پیدا کردید حکم مولا از سایر جهات فعلی بود، لا محاله باید از این جهت فعلی باشه. اینجا دیگه من دلیل اثباتی نمیخوام، اینو عقلم میگه. بله در بعضی از جهات مثل علم تفصیلی میفهمم که اگر حکم مولا از سایر جهات فعلی بود، حتما با علم تفصیلی فعلی من جمیع الجهات خواهد بود، اینو من میفهمم. ولی در بعضی از موارد و تا دلیل اثباتی نباشه من نمیفهمم. مثلا در موارد شک بدوی اگر رفع مالا یعلمون نبود، من نمیفهمیدم که این فعلی من بعض الجهات یا فعلی من جمیع الجهات. یا اگر دلیل وجوب احتیاط نباشه من نمیفهمم این فعلی من جمیع الجهات. مثلا در دماء و فروج که دلیل اومد گفت احتیاط لازمه، فهمیدم تکلیف مولا در اون موارد فعلی من جمیع الجهات، یعنی مولا اراده ای داره که راضی به ترک نیست. لولا دلیل اثباتی برای من غیر قابل فهم بود، اینو قبول دارم. ولی یه جاهایی هم به دلیل عقل میفهمم مثل علم تفصیلی. علم تفصیلی اگر از سایر جهات فعلی بود، لامحاله با علم تفصیلی باید فعلی باشه. اینجا مولا نمیتونه بگه از سایر جهات فعلی است، تو علم تفصیلی هم پیدا کردی، بازم من اراده تام ندارم. اگه از سایر جهات تو اراده داری و تامه، علم تفصیلی هم که اومد که باید فعلی من جمیع الجهات باشه دیگه، این قابل فهمه. ولی بعضی جاها فقط از دلیل اثباتی من فعلی من بعض الجهات و جمیع الجهات رو میفهمم. بازم تکرار میکنم، اگر دلیل اسوه حرج نبود من میگفتم فعلی من جمیع الجهات، ولی دلیل اسوه حرج که اومد فهمیدم مولا وقتی من خیلی زحمت میفتم دیگه نمیخواد تکلیف رو بیارم، این فعلیش من جمیع الجهات نیست. حالا من در دلیل اثباتی میگم، بعضی ها گفتن که حرف آخون حالا دور نمیخوان بگن، میخوان بگن شما یه معیاری گفتی که در حقیقت نتیجهی در بحث نداره، چون ما اصلا بحث ثبوتی کردیم تا ببینیم رفع مالا یعلمون میتواند موارد علم را بگیرد یا نمیتواند موارد علم را بگیرد. شما در میتواند و نمیتواند هیچی به ما نگفتی، گفتی اگه فل واقع این باشه که برای ما قابل تشخیص نیست، اگه اون باشه خب ناکارید. من اینطور که تقریب کردم، مرحوم آخون گفت مشکل ثبوتی نداری که موارد علم اجمالی اینطوری باشه، چون صرف اجمال در علم میتونه مانعی برای فعلیت باشه. خب اینو کی میگه صرف اجمال میتونه مانع باشه؟ اینو عقل میگه. عقل میگه اینها از موانعی است که در نزد عقلا موانعی برای فعلیت هست. یعنی وقتی عبد به جمیع جهات دستور وقوف نداره میگه نه دیگه نمیخواد بیاری. مثلا میگه که من میدونم تو میخوای نماز رو به قبله بخونم، اما کدوم جهت از این جهات چارگانه است نمیدونم، میگه نمیخواد بیاری. همینجا آیه صد میاد میگه تزاهم حفظی. یعنی نگاه کنید، همه ارتکازن و وجدانن یه چیزی رو میفهمن، اما در تحلیل علمیش با هم دیگه متفاوتن. ولی آخون میگه من میفهمم که این اجمال به لحاظ عقلایی میتواند مانعی برای فعلیت اراده باشه. یعنی خدا بگه حالا دیگه نمیخواد بیاری، من ازت نخواستم، چون یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، من هر جا سختی بود دیگه نمیخوام ازت، لا یرید بکم العسر، اینو میفهمم. خب این کلام مرحوم آخون بود. حالا من دیگه اجازه بدید که اشکالاتش رو مطرح نکنم، میخوام کلام آغازی رو مطرح کنم، وجه آغازی رو هم بگم، بعد همش رو یک جا جنبندی بکنیم. وجوهی که آقایون برای علیت یا عدم علیت علم اجمالی برای چی گفتن؟ برای مخالفت قطعیه گفتن. اما مرحوم آغازی ها، من راستش یادم رفته مطالعه کنم برای نهج البلاغه. از این جهت نهج البلاغه رو حفظن، ولی تفسیرش که حفظ نیستن. بسیار خوب، مثل که شما دوست ندارید من حرف آغازی دارم. اللهم